سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
فهو العلم التفصیلی و الآخر یتوقف التبادر علیه و هو العلم الاجمالی و الابتکاری. فرمودن که اولین علامت از علامات حقیقت و مجاز تبادره. تبادر یعنی انسباق معنا به ذهن با شنیدن لفظی اون معنایی که بدون قرینه به سرعت به ذهن میرسه بهش میگن تبادر، یعنی معنای حقیقی اون لفظه. یه اشکالی وارد شد، اون اشکال دور بود که اگر قرار تبادر علامت بر حقیقت و مجاز باشه، معنیش اینه که تبادر میخواد به ما علم به وضع بده، در حالی که خود تبادر متوقف بر علم به وضعه. این دوره جواب دادن که تبادر متوقف بر علم اجمالی به وضعه، اما اونی که تبادر متوقف بر خود تبادر علم تفصیلی به وضعه. پس علم تفصیلی متوقف بر تبادر، تبادر متوقف بر علم اجمالی، این دور رو از بین میبره. نظرشون توی من حاصل میگه که حاصل این است که در اینجا دو تا علم داریم، یکی از این دوتا متوقف میشه بر تبادر که علم تفصیلی باشه، دیگری تبادر متوقف میشه بر او که علم اجمالی ارتکازی باشه. خب ما گفتیم این اشکال کجا پیش میاد؟ اونجایی که انسان خودش عالم به وضع میخواد از تبادر خودش استفاده بکنه، این اشکال دور پیش میاد. اما یک تبادر در یه موضع دیگری هم اتفاق میفته، اونم جاییه که خود ما جاهل به لغتیم، داریم از تبادر عرف اون لغت استفاده میکنیم، در اونجا اشکال دور پیش نمیاد. چرا؟ چون علم ما به وضع متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم دیگران به وضعه. این دیگه خیلی واضحه که دیگه اون اشکال درش پیش نمیاد. ایشون داره میخواد اینو بگه: هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوضع. این جوابی که ما دادیم نسبت به عالم به وضعه. حالاش بنویسید، یعنی کسی که به تبادر خیشتن مینگرد. ادبیش کردیم، کسی که به تبادر خیشتن مینگرد. و اما بالقياس الى غیر العالم به، اما نسبت به اون کسی که عالم به وضع نیست، فلا یوقل حصول و تبادر اندهو. پس معقول نیست، اینجا معقولی زنی ممکن نیست حاصل شدن تبادر نزد این شخص. چرا؟ لفرض جهلهی به لغت، چون جاهل به لغت، کسی که جاهل به لغته، سلام علیکم، کسی که جاهل به لغته که تبادر براش پیش نمیاد. نعم یکون و تبادر و امارتن علل حقیقت اندهو، که اذا شاهد تبادر اند اهل لغت، اذا شاهد تبادر اند اهل لغت. بله، تبادر برای این شخص جاهل یک اماره و علامتی هست، و میره اندهو بخوره به این جاهل به لغت، جاهل به وضع. منتها کی براش میشه علامت؟ زمانی که نگاه میکند به تبادر نزد اهل لغت، نه به تبادر خودش. به تبادر اهل لغت که مینگرد علامت حقیقت براش درست میشه. یعنی ان الامارت عنده تبادر غیرهی من اهل لغت، یعنی اماره و علامت نزد او تبادر خودش نیست، بلکه تبادر غیر خودش هست، او غیری که از اهل لغت هستن. مثلا اذا شاهد الاعجمیو من اصحاب لغت العربیه انسباق اذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرینه الى الجسم السائل البارد بالطبع. میگه وقتی یک انسان اعجمی مثل یه فارسی یه انگلیسی میاد، مشا خودش علم به لغت نداره، لذا برای خودش تبادری صورت نمیگیره، معلومه. اما وقتی نگاه میکنه به اصحاب زبان عربی یعنی به عرف عرب، میبیند منسبق شدن اذهان این عرب ها از لفظ مثلا از لفظ آب مجرد، وقتی ماء مجرد یعنی ماء خالی خالی، وقتی میگن ماء ذهن عربا به چی میره؟ منتقل میشود مجرد عن القرینه یعنی به جسم سائل یعنی مایع، بارد یعنی خنک، به طبع یعنی خنک به طبع، نه اینکه گذاشته بشن شو اجاق داغ شده باشه، چون طبیعت آب اینه که خنکه، از چاه که میکشی بالا، از چشمه که میاد داغ نیست. ذهنش منتقل به اینجور مایعی میشه، اون مایعی که به طبع خنکه و یک چیز دیگه هم درش نیست. فلابد، پس تبادر اهل لغت عرب به اینه، وقتی لفظ ماء رو میشنوند، فلابد یحصل له العلم بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عنده، پس ناچارن حاصل میشود برای این شخص، یعنی این شخص اعجمی، علم پیدا کردن به این که این لفظ وضع شده است برای همین معنا، عنده، یعنی نزد کیا؟ نزد اهل عرب، اصحاب عربیه. و علیه فلا دورهنا، سلام علیکم تو نام، میگه بنابراین طبق این تبادر دیگران دیگه اصلا دوری پیش نمیاد. و علیه فلا دورهنا، پس هیچ دوری در اینجا نیست، لأن علمه یتوقف على تبادر و تبادر یتوقف على علم غیره، چون علم این شخص متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم دیگرانه، این معلومه دیگه، دورش برطرف میشه و اشکالی وجود نداره. این علامت اول در شناختن حقیقت و مجاز. دومین علامت، علامت صحت حمل و عدم صحت سلمه. شما به یه معنایی میرسی، همون مثالی که دیروز زدیم، آیا به این چشمه حقیقتاً عین گفته میشه یا مجازاً؟ معنای چشمه، چشمه یعنی اون ماء نابع، یعنی مایی که از زمین میجوشد و هو یجری علی الارض، از زمین میجوشد و بر زمین جاری میشود، که معنای عینه دیگه، آیا معنای حقیقیشه یا معنای مجازیشه؟ آیا حقیقت یا مجاز؟ یکی از راه‌هاش همین حقیقت و مجاز، همین صحت هم و عدم صحت سلبه به این معنا. اگر که حمل این معنا، این لفظ بر این معنا صحیح بود، معلوم حقیقیه، اگر که حمل صحیح نبود، معلوم مجازیه. از اون طرف سلبش، اگر سلبش صحیح نبود، معلومه که حقیقیه، که سلبش صحیح نیست. اگه دیدیم سلبش صحیحه، این میشود مجازی. هم همین حیوان مفترس، من مثال بزنم، شما میخوای از این علامت استفاده کنی، میخوای ببینی که لفظ اسد در حیوان مفترس حقیقیست یا مجازی، خب حمل میکنی. چی رو بچه باید حمل کنی؟ لفظ رو باید حمل کنی بر معنا. میگی الحیوان المفترس و هو الاسد، حیوان مفترس همان اسد است. این هم درسته یا نیست؟ بله درسته، لذا میگه پس این معنی حقیقیه. حالا اون برش هم امتحان کن، یعنی سلبش نباید صحیح باشه. شما اگر که بگی الحیوان المفترس مفترس و لیس به اسد، حیوان مفترس اسد نیست، آیا این سلب دیگه، سلب صحیحه؟ نه. پس میفهمی که این معنی معنی حقیقیه، که حملش صحیحه ولی سلبش صحیح نیست. از اون طرف معنای مجازی رو با همین شیوه امتحان کنید، رو همین اسد که خیلی معروفه مثال تطبیق بدید، معنای مجازی اسد چیه؟ رجل شجاع. شما میگی که الرجل الشجاع هو الاسد به نحو حمل اولی، حالا میرسیم میگی آیا این درسته؟ رجل شجاع همان اسد است؟ میگی نه، حقیقتا به حمل اولی این درست نیست. الرجل الشجاع هو الاسد، سلبش بکن بعد میفهمی مجازه. سلبش بکن، ببین سلبش صحیحه. الرجل الشجاع لیس به اسد، رجل شجاع اسد نیست. درسته این سن؟ بله درسته. به همین دلیل میفهمی که این معنی مجازی. حالا بیایم اون مثالی که خودمون زدیم این علامت رو پیاده کنیم. گفتیم چشمه یعنی چی؟ الماء ناب و هو یجری علی الارض، و آب جوشنده جوشانی که جاری بر زمین میشه. شما حملش بکن، بگو این الماء ناب یجری علی الارض هو العین. عین است آبی که جاری می شود بر روی زمین، همان چشمه، همان عین است، همان عین است. این هم درسته یا درست نیست؟ میبینید درسته، تو ارتکاز عرفی خودتون میبینید هم حمله درستیه، میگید پس این معنی حقیقیه. از اون طرف ببینید سلبش درسته یا نه، میگید اون آبی که از زمین میجوشه عین نیست، میبینید این سلب غلطه. پس میفهمید این معنا معنای حقیقیه. ببینید اولش که دیروز من این مثال رو زدم یه تردیدی درتون به وجود آوردم، گفتم به این علت ممکنه یه احتمالی برام پیش بیاد، نکنه این معنا معنای مجازی باشه. حالا این علامت ها رو که استفاده میکنیم میبینیم نه، مثل که حقیقیه. از اون طرف یه معنای مجازی در نظر بگیرید. به جاسوس میگن عین، درسته، مجازن هم میگن. به علاقه چی؟ علاقه جزء و کل، چون جاسوس از چشمش استفاده میکنه به جاسوس میگن عین. شما همین علامت رو به کار ببر، نکنه عین معنی حقیقی باشه برای جاسوس. استفاده میکنیم میگیم که الجاسوس هو العین، الجاسوس هو العین. جاسوس خودش یه لفظ عربیه دیگه که تجسس میکنه، صیغه مبالغه هم هست که خیلی اهل تجسس. الجاسوس هو العین، جاسوس همان چشم است، همان عین است. حمله اولی درسته؟ ببینید نه، سلبش کنید. الجاسوس لیس بعین، جاسوس عین نیست. ببینید که تو ارتکاز عرف عربی این سلب، سلب صحیحی است. پس میفهمید این معنا معنای حقیقی نیست، معنای مجازی. تا اینجا اونی بود که شما توی الموجز هم خوندید و مرحوم مظفر هم همینو میاد بیان میکنه. لکن مرحوم مظفر میگه اینجا یه مقداری توضیح بیشتری لازمه. سبدی چون حمله ها مختلفن، یه وقتایی مطالب براتون خلط نشه. ما دو جور حمل داریم به صورت کلی تو منطق خوندید. ببینیم کدومش معیار شناخت حقیقت و مجازه. هم دو جور بود، بفرمایید. حمل اولی ذاتی، حمل شایع ثنایی. حمل شایع ثنایی، حمل اولی ذاتی چی بود؟ آها، حمل مفهوم بر مفهوم. یه خصوصیتی داشت، خصوصیتش چی بود؟ هر حملی دوستان باید یک جنبه اتحاد داشته باشه، یک جنبه تغایر. جنبه اتحاد حمل اولی ذاتی چی بود؟ اتحاد مفهومی. کیفیت تغایرش چیه؟ تغایر در اجمال و تفصیل. یعنی این دو مفهومی که بیان شده با هم متحدن. شما میگه الحیوان و انسان و ناطقون، مثال هم اولی ذاتی بود دیگه که اونجا میذارن تو منطق. الحیوان و انسان و ناطقون، بعد ببخشید الانسان و الانسان و حیوان و ناطقون. این موضوع بود، این یکی محمول بود. اینو میگفتیم حمل اولی ذاتی. خاصیتش این بود که داریم مفهوم رو بر مفهوم حمل میکنیم، ولی خب چه تغایری بینشون، تغایر به اجمال و تفصیل. ما میبینیم که این انسان به صورت مجمله، محمولی که برش میاد به صورت تفصیلیه. حالا اینجا چرا بهش میگن ذاتی؟ خود این یه بحث مفصلی داره، لذا خیلی جاها تعبیر به ذاتی نمی کنه، فقط میگن حمل اولی. لکن ذاتی رو که مرحوم مظفر آورده اونجا بعضی دیگه هم بیان کردن، به خاطر اینی که ذاتیات رو که میخوان بر هم حمل کنن از حمل اولی استفاده میکنن و حمل میکنن. پس چون ذاتیات همیشه به واسطه حمل اولی حملش اتفاق میفته، از این تعبیر به حمل اولی ذاتی میکنن. ولی معنیش این نیست که هر جا حمل اولی داشتیم باید ذاتیات باشه ها، نه، ممکن امور خارج از ذات باشه. شما عرضی ها رو ممکنه بیاری که یه بحث مفهومی است، ورداری بیاری اینجا و حمل بکنی بر یک موضوعی. لذا این تعبیر ذاتی نکتهش همینه، دائمی نیست، ولی شاخصه اصلش همینه که مفهوم بر مفهوم ما حمل میکنی. حمل شایع صنایع چه حملیه؟ حمل به اعتبار مصداق. تو این نکته هستا، حمل به اعتبار مصداق خارجی رو بهش میگن حمل شایع. خود این دو صورت داره، یک وقت حمل مصداق خارجی بر موضوعه، یک وقت نه، حمل مصداق نیست، حمل یک مفهومیه اما به اعتبار مصداقش. حمل مفهومی ولی به اعتبار مصداقش. مثال بالایی که حمل مصداقه، مثل الانسانو، مثلا الانسانو زیدو، الانسان و زیدون، انسان زید است. شما کاملا نگاه به اون چیز بیرونی داری، داری حمل رو صورت میدی، نگاه به فرد خارجی. خود مصداق رو داری حمل میکنی بر یک موضوعی. اما یه وقتی نه، شما میگی الانسانو، بفرمایی ناطقون، یه مفهومی رو داری حمل میکنی، ناطق مفهوم دیگه، اما به اعتبار مصادیق خارجی، چون این الانسان و ناطقون ویژگی بالا رو نداره. در ویژگی بالا باید اتحاد مفهومی باشه. اتحاد مفهومی یعنی چی؟ یعنی رابطه تساوی بین دو مفهوم. در اینجا رابطه چیه؟ تساویه؟ نخیر؟ چه رابطه ایه؟ رابطه مفهومیشا، نه مصداقش. مصداقش که بله تساویه. ما ببینیم که این جزئی از مفهوم انسانه، جزئی از مفهوم انسان. اگر که بله در مصداق متحدن، ویژگی هر دوی اینها اینه، تغایرشون در چیه؟ اتحادشون در چی؟ اتحاد در مصداق، تغایر در مفهوم. این ویژگی حمل شایع صنایع بود. حالا با توجه به این مقدمه، مرحوم مظفر میاد بیان میکنه، میگه اینی که ما میگیم که صحت هم و عدم صحت سر علامت حقیقت و مجازه، کدوم یک از این حمل رو میگیم؟ کدومشون میگیم؟ ایشون میگه که قدم متیقن از این حمله ها که علامت حقیقت و مجاز هستن اینه، حمل اولی ذاتی، بی برو برگردی علامت حقیقت و مجاز. شما وقتی که میگی که الحیوان المفترس و هو الاسد، داری حمل اولی ذاتی میکنی، کاملا دو تا مفهوم رو داری به هم میکنی، که راهش اینه اون معنایی که شما شک دادید که آیا حقیقی یا مجازی به عنوان موضوع قرار میدید، اون لفظ داری که شک میکنید آیا در این معنا حقیقی یا وجابی بود، لفظ رو بهش هم بکنید محمول قرار بگید. ازا ما نمیدیم که الهیوان مختص خوب از اثر الهیوان مختص اون معنا هست، اینو موضوع قرار دادید توی قدیمه یه هم دیگه. الاثر که لفظیه که مورد شک قرار گرفته اون رو محمول قرار دادید توی قدیمه یه هم دیگه. این قدم رو تیردنه. اما این دوتا چطور؟ این دوتا بحث جدیدیه که حالا مرحوم مظفر بیان میکنه. ایشون میفرماید که این مورد که حمل مفهومی هست به اعتبار مثال خاره این قطعا جزء علامت های حقیقت و مجاز نیست به هیچ وجه. چرا؟ چون تغایر مفهومی دارن. تغایر در مفهوم. الان مفهوم انسان یه چیز اعم از ناطقانه.
منبع
چه
استفاده؟
چی؟ منبع چه؟ اشکال نداره. خود اون مخصوص منبعش تغایر دیگه.
نیست.
چرا؟ ببینید تباین خودی سه چیز داره. تباین سه تا فرد داره. یه وقتی به نحو تباین کلیست، اونجایی که هیچ بچه اشتراکی ندارن. یه وقتی به نحو عام و خاص مطلقه، یه وقتی به نحو عام و خاص منبع از ذات مفهومی ها. بله از لحاظ مصداقی اونی که آن مخاطب مطلق هست رو نمیگن تغایر مصداقی، اما مفهوما تغایره، چون اونی که خاصه یه قید اضافی داره که اونی که عامه نداشته. که حالا ایشون تو بحث عام و خاص توی منطق میرسیم میخونیم توی همین اصول در ادامه میرسیم. اینا تغایر دارن، تغایر در مفهوم. اما اون بالایی پس این قطعا مصداق نمیتونه علامت باشه برای حقیقت و مجاز، چون ببینید شاخصه تغایر در مفهوم اینجا چون حمله مفهومی داره اتفاق میفته کاملا روشنه. اون چیزی که اصلا شرطش تغایر در مفهومه که نمیتونه بیاد اتحاد مفهومی و علامت حقیقت و مجاز رو بیان، چون تو حقیقت و مجاز ما میخوایم یک مفهومی رو بر یک لفظی که یه معنایی ازش برداشت میشه هم بکنیم، باید اتحاد مفهومی داشته باشن که اگر که دیدیم حمله صحیح میفهمیم اتحاد مفهومی دارن حقیقتا، اگه دیدیم صحیح نیست میفهمیم که حقیقتا اتحاد مفهومی ندارن. اما این چطور؟ اینم بگیم ایشون میگه اینم این همینه، چون تغایر مفهومی وجود داره، لکن چون خود مصداق رو ما داریم هم میکنیم بر موضوعش، به دلالت انتظامی به ملازمه یه جاهایی میتونیم حقیقت و مجاز رو تشخیص بدیم. الان خود این زید رو که داریم حمل میکنیم به انسان، این حمل حمل صحیحه یا نه؟ بله صحیحه. میگیم از انسان های زید، اینجا میگیم زید ها موبر انسان، این حمل حمل صحیحه. لذا میگیم که این فرد از مصادیق معنای حقیقی است. خود مصداق میگیم از مصادیق معنای حقیقی. بریم یه مثالی بزنیم که خودی کتاب زده. کتاب میفرماید ما یک واژه‌ای داریم در قرآن کریم سعید استاد و تیمم و سعیدم طیبا، از یک سعید طیبی تیمم بگیریم. لیکن اختلاف شده که این سعید مراد چیه؟ آیا مراد مطلق وجه الارض یا فقط مراد خاک پودری گردی که بهش میگن تراب، کدوم مراده؟ خب ما اینجا قرینه ایم فرض میکنیم نداریم، میخواییم از حافظ لفظ استنباط کنیم که مراد کدومه. حافظ لفظ این معنی عیدش رو باید پیدا کنیم. هر جا مراجعه میکنیم میدیم کتاب های لغت دوتاشو نوشتن اما بیان نکردن کدوم معنی حقیقیه. خب از این علامت استفاده میکنیم. اینجا دیگه بحث مفهوم میره کنار. اینجا هر چی که دست میزنیم روش بحث مصداقه. ما میگیم آیا فقط تراب مصداق سعید است؟ که اصلا معنیش نمیدونیم چیه، یه معنی مبهمی داره. آیا فقط تراب مصداق سعید است یا این که نه مطلق الارض سنگ و صخره هم مصداق سعید است؟ بحث میشه بحث مصداقی. خب اینجا میام حمل میکنیم ببینیم که حمل این حمل مصداقیه که از مصادیق حمل شایعه درسته یا درست نیست. میان بگیم که التراب و السعید. درسته یا نیست؟ بله درسته، قطعاً تراب لازم متیکن میشه. پس تراب مصداقی است برای معنای حقیقی. برای بقیه وجه الامر، خود امر رو این معنی رو دیدیم که مصداقی است برای زمین. خب ببینید هست یا نه برای سعید. الارض هو السعید، الارض هو السعید، ارض همان سعید است. اینه دیگه باید بگیم تو عرف عرب. ببینید عرف عرب وقتی اینجور قضیه حملیه ای رو میبینه حکم به صحت میکنه یا نمیکنه. حمل حمل شایع صناعیه دیگه، چون حمل به اعتبار مصداقه، اصلا حمل مصداق بر اون موضوع خودشه. حمل مفهومی نیست، حمل اولی ذاتی نیست، ولی اینجا میتونیم مراجعه کنیم به عرف. اگه عرف جمله حملیه الارض و سعید رو صحیح دونه، نتیجه میگیریم که پس ارض هم از مصادیق حقیقیه اون سعید است. اگه دیدیم نه اینجا قضیه صحیح نیست، میگیم نه مصادیق حقیقیش نیست. این راه دوم یعنی اینجور حملی چی رو درست میکنه؟ دقت بفرمایید، معنای حقیقی رو درست نمیکنه، موضوع الله حقیقی رو درست نمیکنه، مصداق حقیقی رو درست میکنه. خیلی قشنگ مردم مظفر اومده این قضایای حملیه رو تفکیک کرده، میگه اگه به نحو قضیه حمل اولی بود، بله این موضوع الله معنای حقیقی رو برای شما مشخص میکنه. اگه حمل شایع بود به نحو دومی بود هیچ اثری نداره، به نحو اولی بود مصداق حقیقی رو براتون مشخص میکنه، خود معنا رو دیگه نمیتونه اثبات بکنه. لذا میاد یه چیز فعل جمله حقیقی رو براتون اثبات میکنه که همون مصداق باشه. اما دیگه معنا چیه حالا واقعا؟ آیا میتونیم مثل الاسد و حیوان مفترسان این معنای شسته رفته حقیقی براش تعریف کنیم؟ نه. اما میتونیم مصادیق حقیقی رو با این علامت به شما معرفی بکنیم. مثلا تمام شد با هم العبارت بخونم.
استاد این مورد دوم تفاوت حقیقت و مجاز تشخیص یا شکیه، چون مورد دوم همون تفاوت در لباس یک موضوع دیگه نیست، در لباس یک عنوان دیگه، چون آخرش همه بحث همون رسید به عرف وگرنه همون ملاک تشخیصه که تو همه این موارد که صد فهم بودیدی تشخیصه این که آخرش از کجا ببینیم آیا میشه همش کرد یا نه. دوباره این خود رو میتونیم تشخیص بدیم که ملاک خاصی داره که اون باید به اهل لغت بکنه عملاً شد.
بله ملاکش همون ارتکاز عرفه که خب بخواییم برایش یک چارچوب و ضابطه مشخص بکنیم، میگیم این ضابطه یک علامتی داره. علامتش همینه که حمل رو عرف صحیح بدونن، یعنی عرف ممکنه که چون نمیتونه خط‌کشی بکنه، ما داریم به واسطه این علامتهایی که میدیم و خط‌کشی رو برایش ترسیم میکنیم. بله بله، چون مطلب یک بحث وضعیه دیگه، امور وضعی هم یه امور عقلی نیستن، یه امور کاملا اعتباری هستن. اعتبار کی؟ اعتبار عرف اون لغت. لذا باید مراجعه به لغت بکنیم، مراجعه به عرف اونجا بکنیم. ولی چون عرف در هم و بر هم اطلاعات داره، نتونسته اینا رو خط کشی کنه، تنقیح بکنه، اصولیون بزرگان علوم مختلف اومدن برای عرف که خط کشی ها رو تنظیم کردن. مثل همین مثلا چیز میمونه دیگه، اون اعرابای صرفی و نحوی و علامتی که هست، اگر کل فاعل مرفوع اینجوری نبود که اول یه قاعده این قرار بگیره بعد بگیم حالا اون عرف شما اینجوری استعمال بکنید فاعل رو رفع بهش بدید، نه، عرف اینجوری استعمال میکردن بعد این قاعده ازش استخراج شده. بخونیم اینو جان. هر
روز تولد این اینجا سرعت ملاکه، ولی اینجا سرعت ملاک نیست که
یه امر نسبیه دیگه. ببینید یعنی از بین معانی مختلف اونی که زودتر به ذهن میرسه، که البته اون علامت تبادر بود. بله بعضی وقتا چون بعضی معانی مبهمه ممکنه که انسباق سریعی به وجود نیاد، لذا ممکنه از علامت تبادر نتونیم استفاده کنیم، میایم سراغ علامت بعدی. علامت بعدی نباشه میریم سراغ علامت سوم. یه وقتایی هم نه، هر سه تا علامت ببینیم به سرعت اثر خودشو میگذره و تطبیق میشه، بستگی داره. بله بعضی وقتا معنی خیلی روشنه، زودی یه چیزی انسباق بزنید پیدا میکنه، بعد وقتا نه باید بری سراغ علامت های بعدی. همون انسباق هم یه امر نسبیه، یعنی نسبت به معانی مثلا 7-8 تا معنا برای این لفظ استعمال شده در این عرف، کدومش زودتر به ذهن میاد؟ ممکنه همونی هم که زودتر به ذهن میاد یه مقداری تأمل بخواد، ولی بالاخره به این میگن تبادر نسبت به بقیه معانی. پس میفهمیم نسبت همش که آخه نمیتونه مجاز باشه، که لااقل یه دونش باید حقیقی باشه، چون بالاخره استعمال بدون هیچ وضعی که معنی نداره که، در حالی که اون معانی در ارتکاز عرف میبینیم که نفوذ پیدا کرده، ثابت شده. اما بعد بیان بگیم که اونی که بالاخره زودتر از دیگران به ذهن میرسه، پیشی میگیره به ذهن، همون میشه معنای حقیقی. فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، العلامت الثانیه عدم صحت سلب و صحتو، که گفتیم عدم صحت سلب علامت حقیقته، صحتو یعنی صحت و سلب علامت مجازه، و همچنین صحت الحمله و عدمو که صحت الحمل علامت حقیقت، عدمه علامت مجاز. ذکروا ان عدم صحت سلب لفظ، چی عبارت شما چی داره؟ سلب الف لام بسرش؟ آره نه نباید باشه، این کتاب ما اشتباهه. ان عدم صحت سلب لفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه في وضعه لا علامت انه حقیقت في و ان صحت السلب علامت و علا انه مجازن فی.
سلب لفظ معنا هم میشه.
ایشون میاد میگه که ما چون بحثمون روی معناست، میخوایم ببینیم این معنا حقیقیه یا نه، باید معنا رو موضوع قرار بدیم، باید معنا رو محور کار قرار بدیم. لذا حالا وقتی میاد توضیح میده، ما مثالایی زدیم، گفتیم شما بگو الحیوان المفترس هو الاسد، الان چی رو حمل کردی بر معنا؟ لفظ رو حمل کردی. یا بگو الحیوان المفترس لیس به اسد، چی رو داری سلب میکنی از معنا؟ لفظ رو. چون بحثمون بر روی این معناست، دنبال این که این معنا حقیقیه یا مجازه، لذا این معنا به عنوان موضوع و محور کار قرار گرفته و لفظه که اینجا هی باید سلب بشه حمل بشه، سلب بشه حمل. و ذکر او ایزن ان صحت حمل لفظ علام ما یشک و فی وزیله علامت الحقیقه و عدم صحت الحمل علامت علی المجاز. گفتن که صحت حمل لفظ بر اون چیزی که شک شده است، شک می شود در وضع اون لفظ برای اون معنا، این صحت حملش علامت حقیقت است، عدم صحتش علامت مجاز است. و هازا ما یحتاج الی تفصیل و بیان فلتحقیق الحمل و عدمهی و سلب و عدمهی نسلک طرق الاتیه. ایشون میگه یه مقدار نیاز به تفصیل داره، نیاز به بیان داره، ما باز کنیم ببینیم این حملها کدومش علامته. مورد اول، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا و نعبر عنه به ای لفظ کان يدل عليه. میگه اون معنایی که شک داریم که آیا موضوع له واقعا یا نه، اینو موضوع قرار میدیم تو قضیه هم دیگه، و ازش تعبیر میکنیم به هر لفظی که دلالت بکند بر اون معنا. هر لفظی که دلالت قرار بکنه بر اون معنا، اینو موضوع قرار میدیم بر اون. ثم نجعل اللفظ المشکوک فی وضعه لذلک المعنا محمولا، سپس اون لفظی که شک کردیم که آیا این حقیقتا برای اون معنا وضع شده یا نه، اینو محمول قرار میدیم. به ما له من المعنى الارتكازی، یعنی به اعتبار اون معنای ارتكازی که داره. ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولى بالحمل الاولی اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له. ببینید این وضع نقشش چیه، معنا کنم. سپس تجربه میکنیم، تجربه میکنیم یعنی بررسی میکنیم ببینیم حالا هم درسته یا نه، تجربه میکنیم که حمل بکنیم به حمل اولی چی را، اون لفظ را، البته به اعتبار اون معنای ارتکازی که داره در ذهن، بر آن لفظی که دال بر معنای مشکوکه، دال بر معنایی است که شک شده است وضع لفظ برای اون معنا.
آه، سری وزنی
اللفظ.
چجوری میخونید بعدش؟
حالا معنی مشکوک.
على المعنى المشكوك وضع اللفظ له.
على المعنى المشكوك چه؟ حالش اینه وضع اللفظ له.
خب اینا خیلی راحت اونجوری تکلف میشه. معنی میشه نائب فاعل مشکوک اینجوری معنا میکنه دیگه. اون معنایی که شک شده است وضع لفظ برای اون معنا. خیلی صاف شد. نائب فاعل اسم مفعول هم خودش پیدا کرد. ول حمل الاولی ملاکه او الاتحاد فی المفهوم و تغایر بالاعتبار. که گفتیم اینجا تغایر بالاعتبار یعنی تغایر در تفصیل و اجمال. و هینه اذن اذا اجرینا هاده تجربه، هنگامی که این تجربه رو ما جاری میکنیم، فین وجدنا اند انفسنا صحت الحمل و عدم صحت السلب علمنا تفصیلا به اند لفظه موضوع لذالک المعنا. و این وجدنا عدم صحت الحمل و صحت السلب علمنا انه ليس موضوعا لذلک المعنى بل يكون استعمال فيه مجازا. اگه دیدیم سلبش حملش صحیحه حقیقیه، حملش صحیح نیست مجازیه. کما این که اگه دیدیم سلبش صحیحه یعنی مجازیه، سلبش صحیح نیست یعنی حقیقیه. این مورد اول. مورد دوم اذا لم يصح عندنا الحمل الاولى. میگه اونجایی که حمل اولی صحیح نباشد، نجرب و ان نحمله هذه المره بالحمل الشایع. میگه یک تجربه دومی میکنیم منتها به این صورت.
چجوری صحیح نمیشه؟
چی؟ فرض کنیم که تو حمل اولی ما دیدیم فلان چیز صحیح نیست، پس معنای حقیقیش کشف نشد، اما هنوز شک داریم. میگه بذار بیشتر بررسی کنیم، شاید واقعا معنی حقیقی باشه. مثلا مثال رجل شجاع، میبینی که میگی الرجل شجاع لیس به اسد، سلب صحیحه، حمل صحیح نیست. حمل اولیش الرجل شجاع هو الاسد، این صحیح نیست. ایشون میگه برید حمل شایع رو هم روش امتحان کنید ببینید اونجا صحیح میشه یا صحیح نمیشه. البته این بیان چیز میکنه ها، آدم با حاشیه میبره از اصل مطلب دور میکنه. این سیر منطقی که ما اینجوری بیان کردیم خیلی قشنگتر مطلب رو جا میندازه. این میگه شما بعد سوال میشه خب حالا چه ربطی داره که حمله اولی صحیح باشه یا نباشه؟ دقیق بفرمایید. اینو به عنوان یک در واقع حمله مستقل از حمله اولی ما داریم بررسی میکنیم که ببینیم آیا حمله دوم هم که حمله شایع باشه میتونه علامت حقیقت مجاز باشه یا نه. که ایشون حالا میاد همینو میگه، میگه نه نمیتونه علامت حقیقت مجاز بشه، ولی حالا بیانشون اینجوریه دیگه. خودتون ارتباطش برقرار کنید. اذا لم يصح عندنا الحمل الاولی، حمل الاولی نجرب ان نحمل او عادل بعدا بالحمل شایع، شایع صنائی. صنائی درسته یا صنائی؟ صنائی
و صنائی
و صنائی با سه نقطه است، یعنی دوتایی. اینی که من این صناعیه، چیدم اولی که یکی از دوستان گفت صناعی، حتی خب سبق لسان. الذی ملاکه او الاتحاد وجودن و تغایر مفهومن. ملاک حمل شایع صناعی اتحاد وجودی، وجودی یعنی مصداقی، تغایر مفهومی. و هینه اذن فان صح الحمل، اگر هم صحیح بود، علمنا ان المعنیین متحدان وجودن، ما میفهمیم که در مصداق این دوتا معنا با هم دیگه یکی هن. سوا اون کانت نسبت و التساوی اول عموم منوج او مطلقا. نسبت بنویسید نسبت مفهومی مراد است. ما از حمل شایع صنایع دومی میفهمیم که این دوتا اتحاد مصداقی دارند، اما مفهومی چطور؟ میگه مفهومی رو نمیتونیم بفهمیم. ممکنه از لحاظ مفهومی تساوی بینشون باشه، ممکنه عموم خصوص منوج باشه، ممکنه او مطلقا یعنی عموم خصوص منوج باشه. بالاش بنویسید پس اتحاد مفهومی ثابت نمیشود، در نتیجه نمیتوان به معنای حقیقی رسید. ولا يتعين واحد منها بمجرد صحت الحمل، با حمل شایع صنائی هیچ کدام از این نسبت ها متعین نمی شود، پس معنای حقیقی کشف نمی شود. و علم یسه و علم یسه الحمل به شرطی که تساوی متعین بشه. الان حمل شایع صناعی نمیتونه تساوی رو متعین کنه، اون حمل اولی ذاتی که تساوی مفهومی رو متعین میکنه. حمل شایع صناعی اتحاد مصداقی رو متعین میکنه، اما از لحاظ مفهومی احتمال داره اینا رابطه تساوی باشه، احتمال داره اون مفهوم مطلق باشه، احتمال اون مفهوم منمج باشه، سه تا احتمال هست. پس برامون متعین نمیشه که این معنای حقیقی اونه. و الا یصح الحمل و صح السلب علمنا انهما متباینان. اما اگر که دیدیم حمل شایع صناعی این صحیح نیست، سلبش صحیح هست، میفهمیم که این دو تا اصلا متباینند. متباین رو بالاش می‌نویسیم، متباین به تباین کلی که دیگه اصلا بله، دو تا چیزی که متباین کلی بودن حمل شایع صناعیشون هم صحیح نیست. نمیتونیم بگیم که زید کتاب است، بله، نمیدونیم بگه الانسان و کتاب، چون این دو تا تباین کلی دارن. چیزی که تباین کلی داشت اتحاد مصداقیش امکان ندارد. و اما سومین قضیه، نجعل موضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک وضع لفظ له. اینجا باز همین، این وضع او بنویسید نائب فاعل مشکوک. ما قرار میدهیم موضوع قضیه را یکی از مصادیق اون معنایی که شک شده است، وضع لفظ برای او، لا نفس المعنى المذکور، نه خود معنای مذکور. تو حمله اولی میگفتیم خود معنا رو موضوع قرار میدیم، خود اون موضوع لایی که اون معنایی که شک کردیم. اینجا میگیم نه، اون مصداقه رو داریم قرار میدیم به عنوان موضوع. ولی اینم بچه ها میشه باز هم شایع صناعی ها. ثم نجرب الحمله، سپس حمل رو تجربه میکنیم. و ینحصر الحمل فی هذه تجربه بالحمل الشایع، این حمله هم حمل شایع، حمل شایع صناعی. فان صح الحمل علم منه حال المصداق من جهت کونه اهل المصادیق الحقیقه لمعنى اللفظ الموضوع له. میفهمیم که این یکی از مصادیق اون مصادیق حقیقی اون معنای موضوع له، سواء کان ذلك المعنى نفس المعنى المذکور او غيره المتحد معه وجودا، خواه این معنا خود معنای مذکور باشه یا اینکه غیر از اون معنایی باشه که فقط مصداقا با این متحده. میگه معنا رو ما نمیتونیم کشف بکنیم. کما یستعلم منه حال الموضوع له فی الجمله من جهت شموله ای لذالک المصداق، همونطوری که استعلام میشه از او، یعنی از چنین حملی، حال موضوع له فی الجمله، موضوع له فی الجمله ما میتونیم بفهمیم از جهت شمولش آن مصداق را. شما میتونی بگی با همین مثالی که زدیم، مثال سعید، وقتی که دیدی حمل شایع صناعی عرض بر سعید و سعید بر عرض صحیحه، گفتی الارض هو و سعید حمل صحیحیست، میگی فل جمله من فهمیدم که این سعید معنایی داره که شامل عرضم میشه. حالا چیه معناش؟ اونو دیگه نمیدونم، ولی باید یه معنایی برش درست بکنیم که شامل عرضم بشه. اینو میفهمی؟ به این میگن که فهمیدن موضوع له فل جمله، فل جمله یعنی در ضمن مصداقش. بل قد یستعلم من تعیین الموضوع له، بلکه گاهی اوقات استعلام میشه از همین تعیین موضوع له، منتها به نفع فی الجمله ها. مثل ما، بله، فی الجمله. چرا دیگه؟ فی الجمله یعنی اجمالا، اجمالا معنی سعید رو میفهمی، منتها به چه صورت؟ به این صورت که یه معنی داره که شامل عرض هم میشه، معنایی براش نکنید که فقط منحصر به تراب بشه. به این میگیم معنای اجمالی، به تفصیل نمیتونیم معنا کنیم بگیم که از سعید و فلانون و فلانون، اما میتونیم معنایی تصور کنیم در ذهنمون که هم شامل عرض بشه هم شامل تراب بشه. مثل ما اذا کان شک و فی وضعه لمعنا عام او خاص، مثل اون وقتی که شک در وضع یک لفظ است برای معنای عام یا خاص، میگیم نمیدونیم فلان لفظ برای معنای عام وضع شده یا برای معنای خاصش، که لفظ سعید المردد بین ان یکون موضوع المطلق وجه الارض او لخصوص تراب الخالص. تراب خالص یعنی همین خاک. فاذا وجدنا صحت الحمل و عدم صحت السلب بالقياس الى غير التراب الخالص من مصادیق الارض یعلم بالقهر تعیین و وضعی لعموم الارض. میگه وقتی ما مصادیق غیر ترابی را، میگی سنگ، میگی صخره، میگی سنگریزه، وقتی اینا رو یکی یکی میای حمل میکنی، لفظ صحیح رو برش حمل میکنی، میبینی حملش صحیحه، یه چیزی رو میفهمی، میفهمی که موضوع الله یک چیزیست که اعم از همه این مصادیقه. میگه معلوم میشود بالقهر یعنی قهرن قطعن تعیین وضع لفظ سعید برای عموم عرض. بالای عموم عرض بنویسید یعنی اعم از تراب و غیر تراب. و الم یصح الحمل و صح السلب علم انه لیس من افراد الموضوع الا و مصادیق الحقیقیه. اما اگه دیدی حمل صحیح نیست، میفهمی این مصداق حقیقی اون معنا نیست. و اذا کان قد استعمل فیه لفظ فالاستعمال یکون مجازا، اگر هم استعمال شده باشه استعمال مجازیه. اما فیه رأسا او فی معنا یشمله و یعمه. یعنی چی؟ اما فیه رأسا یعنی مجاز ابتدایی. ببینید بچه، ما یک مجاز ابتدایی داریم بهش میگن مجاز بالمره، مثل همون واژه اسد برای رجل شجاع. ما وقتی اسد رو برای رجل شجاع قرار میدیم، این از همون اول این مجازه، چون هیچ ارشد تداخل مفهومی، دقیقا تداخل مفهومی بین رجل شجاع و حیوان مفترس وجود نداره. فقط صرف یه علاقه مشابهتی ما اومدیم مجازی استعمال کردیم. اما یه وقتی نه، یک فردی زیر مجموعه یک عنوان عامی، درست شد؟ یک عرشبت مفهوم خاص، یا نگیم فرد، یک مفهوم خاصی زیر مجموعه یک مفهوم عامی. در اینجا شما اون عنوان عام رو میای استعمال میکنی در اون مفهوم خاص. مثلا مثل چی؟ مثل این که اونی که مثلا در اعتاق رقبه برای کفاره واجبه، اعتاق مطلق رقبه است. اعتاق، معذرت میخوام، اعتاق رقبه مؤمن است. منتها دلیل میاد میگه اعتق رقبتن، بعد مراد متکلم از این رقبتن رقبه مؤمن است. اینم استعمال مجازیه، چون داره یک عامی رو در خاص استعمال میکنه، مجازه. منتها به این مجاز بالمره نمیگن. چرا؟ چون تداخل وجود داره اینا، یکی از افرادمونه. ایشون مرادش اینه، این اصطلاحی که حال تازه دارید میشنوید اینی که میگه فل استعمالو، میگه اگه شما دیدی یه عنوانی داری که به یه مصداقی، به حمل شایع صناعی تطبیق نمیشه، صحیح نیست اون حمله، میفهمی که پس این از مصادیق مجازی، از مفاهیم مجازی اون عنوانه. منتها این مجاز یه وقتی اما فیه رأسن، بالاش بنویسید جایی که معنای مجازی داخل در عموم معنای حقیقی نیست، جایی که معنای مجازی داخل در عموم معنای حقیقی نیست، مثل رجل شجاع برای اسد. اما یه وقتی او فی معنن یشمله و یعمه، یا در معناییه که شامل می شود اون معنا اون فرد را، اون مصداق را، و عمومیت دارد او را، بنویسید جایی که اطلاق عام می شود اما اراده مصادیق خاص شده است. مثلا همون مثال اعتق رقبتن رو بزنیم، مثل اینکه مراد متکلم از اعتق رقبتن فقط رقبه مؤمنه باشد، فقط رقبه مؤمنه باشد. این مجاز مثلا تحت عامه، اسم حالا معنون خاصی برش ذکر نمی کنه، منده عبارت رو بخواهم یک جور تفصیل بدیم اینجوری هم بیخونم. دوستان مطلب غیبی چیزیه، ایشون میگه که همون اشکال دوری که ما توی تبادر گفتیم توی بحث صحت حمل هم میاد، چون بالاخره کسی که میخواد صحت حمل رو تجربه بکنه به قول ایشون، میخواد بررسی بکنه ببینه آیا همسایه یا نه، باید علم به لغت داشته باشه، علم به وضع داشته باشه. حالا ما میخوایم با همین علامت صحت هم علم تفصیلی به وضع علم به وضع پیدا کنیم، میشه دور. ایشون میگه اون اشکال همینجا میاد، همون جوابی که اونجا دادی همون جواب رو اینجا هم میاد بیان میکنی. میگیم علم تفصیلی به وضع متوقف بر علامت صحت هم، خود صحت هم متوقف بر علم اجمالی ارتکازی به وضع، بنابراین دور برطرف میشه. میفرماید که تنبیهون ان الدور الذی ذکر فی التبادر، او اشکال دوری که در تبادر ذکر شد، یتوجه و اشکاله هنا ایزن، اشکالش متوجه به اینجا میشه. و الجواب انه نفس الجواب هناک، جوابی که اینجا میدیم هم جوابی که اونجا دادیم. لأن صحت الحمل و صحت السلب انما هما به اعتبار ما للفظ من المعنى المرتكز اجمالا، صحت حمل و صحت السلب به اعتبار معنای ارتكازی شکل میگیره. فلا تتوقف العلامت الا على العلم الارتكازي، پس علامت متوقف نیست الا بل علم ارتكازي، و ما يتوقف على العلامه هو العلم التفصيلي. هذا كله بالنسبه الى العارف باللغه، و اما الجاهل باللغه، این همونجا کسی که میخواد صحت حمل دیگران رو بررسی بکنه، یا اینجور کسی اصلا اشکال دور متوجهش نمیشه. فیرجع الى اهلها فی صحت الحمل و السلب و عدمه ما کتبادر، بالاش بنویسید بدون اینکه اشکال دوری پیش بیاید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خب سریع اینو چیز کنید، دو تا نکته، یکی اینکه انشالله برای هفته آینده